بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب اشاره کردیم که معیار چهارم از هشت معیاری که اینها برای ارزیابی کشورها به لحاظ حاکمیت قانون داشتن تحت عنوان حقوق بنیادی مطرح بود. از این معیار دو تا معیار فرعیش رو جلسات گذشته اشاره کردیم، یکی رفتار برابر و عدم وجود تبعیض که گفتیم بر اساس مفاهیم اسلامی ما تبعیض نداریم در خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی قضایی یا سیستم قضایی به لحاظ اینکه طرف چه جایگاه اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، قومیتی، مذهبی یا حتی گرایش جنسی داره. اشاره کردیم گرایش جنسی منحرف وقتی جرم هست که در قالب رفتار ارادی بروز پیدا کنه، تا چنین اتفاقی نیفتاده نه جرم باش برخورد میشه نه تفاوتی بین او و دیگران از این جهت قرار داده میشه. بعد عامل فرعی دوم، فاکتور فرعی دوم، تضمین مؤثر تعبیر اوناست، تضمین مؤثر حق زندگی و امنیت شخص. گفتیم اینو اینجوری تعبیر کردن اونا، گفتن آیا یه کسی که مظنون به یه جنایتی است، پلیس موقعی که میخواد دستگیرش کنه یا بازجوییش کنه کتکش میزنه، آسیب فیزیکی برش وارد میکنه یا نه، از نظر اسلامی حق داره؟ یه کسی که مثلا احتمال میدن قاتل باشه موقع دستگیری بزننش، یا حالا برای اینکه ازش اعتراف بگیرن کتکش بزنن، خب ما جز مسلمات فقه که اقرار تحت فشار اصلا ارزش نداره، این جزء مسلماته، بحث نمیخواد. اقرار ناشی از اجبار اصلا به درد نمیخوره، ارزش نداره. حالا کتک چی؟ بترسوننش، از ترس یه چیزی رو بگه، نه اینکه کتکش هم نزنن، حتی یه آسیب فیزیکی هم وارد نکنه، خب بترسونن، این اقرارش ارزش نداره، این حرفایی که میزنه اعتباری نداره از نظر قضایی در اسلام. بخش دومش این بود که آیا ناراضیان سیاسی، اعضای رسانه‌ها، اینا همینطوری بازرسی میشن، دستگیر میشن، بازداشت میشن، حبس میشن، تهدید میشن، توهین‌آمیز باشون برخورد میشه؟ جواب این که از نظر مفاهیم اسلامی، من عرض کردم دیروزم ما با اتفاق خارجی فعلا کاری نداریم، از نظر مفاهیم اسلامی خب یه نفر نقدی داره به حکومت، ناراضی از حکومت، این که قرار نیست باش برخورد خشنی بشه، ناراضی حق داره که حتی نارضایتیشو ابراز بکنه از نظر مفاهیم اسلامی. بله اگر یک جرمی بخواد مرتکب بشه، اگر یک اقدامی بخواد بکنه که اون اقدام جرمه، اون باش برخورد بشه، ولی مادامی که اقدام مجرمانه ای انجام نداده نه، خواست صرفا ناراضیه و اظهار نظر میکنه. یا رسانه ها خبر اطلاعات میدن، بله اشکال نداره، بله قانون اساسی درست گفته، گفته نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن، مگر اینکه مخل به مبانی اسلام، یعنی اخلال ایجاد کنه ها، نه اینکه نقد کنه نسبت به مبانی، این مقدار که مشکلی نیست، این در زمان امام صادق ما روایت داریم که طرف می آمد در اصل وجود خدا هم تشکیک و تردید می کرد و حضرت خیلی متین و منطقی باش بحث می کرد، حتی در بعضی از تعابیر داره که توی مسجد الحرام مثلا این بحث شد. بنابراین مادامی که اخلالی پیدا نشده به مبانی اسلامی یا حقوق مردم تضییع نشده، حالا یه خبری، یه اطلاعی، یه مطلبی مطرح بشه اشکال نداره. البته این معناش قبلا هم اشاره کردیم افشای اسرار شخصی نیست، اون اخلال در حقوق شخصی اون حس حق نداره، نه با فرض این که اصلا وارد حریم های شخصی نمیشن، کاری اگر انجام دادن که اون کار مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشه، اطلاعی، مطلبی، نقدی از نظر اسلامی اشکال نداره، به همین دلیل قانون اساسی پذیرفته. حتی قانون اساسی صدا و سیما رو مکلف کرده، دیروز اشاره کردم به این که باید زمینه آزادی بیان و نشر افکار رو فراهم کنه. اساس صدا و سیما مکلفه که یه تریبونی باشه برای اینکه افراد با نظرات مختلف، با دیدگاه‌های مختلف بیان و مطالب خودشون رو بگن. البته موازین رعایت باید بشه، مصالح رعایت بشه، بعد اما باید، یعنی در حدی که توان داره صدا و سیما طبق اصل 175 قانون اساسی مکلفه به تأمین آزادی بیان و نشر افکار. بنابراین ما به لحاظ مبانی با آزادی بیان و نشر افکار مشکلی نداریم. بحث رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در اصل 168 تأکید شده باید علنی باشه با حضور هیئت منصفه. من دیروز اشاره کردم که هیئت منصفه، چون میدونید در دادگاه‌های اسلامی ظاهراً هیئت منصفه نبوده، ظاهر دادگاه‌های اسلامی اینطوری بوده، یه قاضی بوده، یه مدعی، یه مثلا مدعا علی، سه طرف داشت، قاضی، مدعی، مدعا علی. اما دیگه یه چیزی به نام مثلا هیئت منصفه وجود نداشته. خب پس مثلا هیئت منصفه اسلامی نیست. یه نکته ای رو دقت کنید، یه استدلالی هست که از نظر من استدلال بسیار بسیار ضعیف و سخیفیه که ما بگیم یه چیزی قبلا نبوده پس اسلامی نیست. این استدلال من یادم نمیره اوائل انقلاب میگفتن آقا این حکومتی که الان تشکیل شده حکومت اسلامی نیست. چرا؟ میگفتن برای خاطر اینکه حکومت علی ابن ابی طالب مجلس شورا نداشت، حکومت علی ابن ابی طالب تفکیک قوا نداشت، قوه مقننه، قضایی، مجریه، حکومت علی ابن ابی طالب هیئت وزرا نداشت، پس این اسلامی نیست. این استدلال اساساً غلطه، چون این استدلال تصور کرده که اون تطبیقی که در یک زمان یا یک مکان از اسلام شده همون تطبیق تنها تطبیقیه که از اسلام میشه شد انجام داد. علی ابن ابی طالب در شرایط حکومت خودش، در شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خودش یه ساختاری رو برای حکومت داشته. این ساختار، ساختار تابع شرایطه. بله، یه مبانی داره این ساختار که اون مبانی تابع شرایط نیست. ما این بحث رو تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که اصلا این بحث به اصطلاح مکتب و نظام قضایی بر اساس اونه، توضیح دادیم تو اونجا که یه چیزی داریم به نام مثلا نظام سیاسی اسلام یا مکتب سیاسی اسلام، اون تابع شرایط نیست. یه چیزی داریم به نام مکانیزم سیاسی، اون مکانیزم سیاسی، اون به اصطلاح سازوکار سیاسی، اون تابع شرایطه. علی ابن ابی طالب حکومتش حکومت امرایی بوده، یعنی علی امیر نصب می کرده، امیران هم مسئول اجرا بودن هم مسئول تقنین، خودشون قانون می ذاشتن خودشون هم اجرا می کردن. البته امیران قدرت قضا هم داشتند، ولی ضرورتاً قضات این قدرت رو نداشتن. یعنی علی ابن ابی طالب دو جور از تاریخ برمیاد که نسب داشته، یه دسته امیر نسب میکرده، مثلا مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر و اینها امیران بودن، یه عده رو به عنوان قاضی نسب میکرده، مثل شریح، شریح امیر نبوده نه قدرت قانونگذاری داشته نه قدرت اجرا، فقط قاضی بوده. اما امیران میرفتن در مناطق خودشون، بعد اون مناطق هم البته که میگیم عرض کردم دیروز، اینا هر کدومشون چندین کشور فعلیه، این امیران میرفتن تو اون مناطق، هم قانون میذاشتن هم اجرا میکردن. این بهش میگیم ساختار امرایی. این ساختار در اون زمان معمول بوده، این ساختار در اون زمان امکان تحقق داشته. اون ساختار در شرایط امروزی فرهنگی اجتماعی اقتصادی ما اصلا قابل اجرا نیست. یه نفر آدم ما بفرستیم برای یک استانی مثلا، بهش بگیم هر قانونی خواستی بذار، هر جوری هم خواستی اجرا کن. البته هر قانونی نه، اونام که هر قانونی نبود، قوانینی با یک شرایطی، ولی قانون گذاری میکردن و اجرا میکردن. بنابراین ما باید بین موضوع به اصطلاح نظریه اندیشه مدون، مکتب و نظام که یک امر به اصطلاح جهان شمول تابع شرایط نیست، و موضوع سازوکار که یک امر تابع شرایط تفکیک کنیم. اینکه علی ابن ابی طالب مجلس شورا نداشت، این دلیل نمیشه که وجود مجلس شورا غیر اسلامیه، این دلیل بر اینی. اگر با اون مکتب و نظام سیاسی اسلام مجلس شورا منافاتی نداشته باشه، بلکه تحقق اون باشه در یک شرایطی اسلامی. حالا در موضوع هیئت منصفه، ببینید هیئت منصفه در دادگاه های متعارف گذشته دیده نمیشد. نه، ما میگیم اگر این انطباق یک امر جهان شمول در شرایط خاص باشه اسلامیه، نه مخالف با اسلام نیست، نه اسلامی است. بعد عرض کنم محاکم گذشته هیئت منصفه نداشت، ولی ما در فقه یه سری مسائلی رو مطرح کردیم و میکنیم که این مسائل اقتضاء میکنه لااقل در بعضی شرایط مثل روزگار ما هیئت منصفه باشه. مثلا یه بحثی ما داریم در کتاب قضا بحث کردیم، تو کتاب قضایی که من منتشر شده این بحث آمده، هم عربی هم فارسی. تو اونجا این بحث رو کردیم که آیا علم قاضی حجت یا نه. مشهور میگن علم قاضی حجته. یعنی چی؟ یعنی اگر زید و عمرو رفتن سر یه خونه با هم دعوا دارن، زید میگه خونه مال منه، عمرو میگه خونه مال منه، قاضی میداند که این خونه مال زیده، بنابر نظر مشهور قاضی همونجا میتونه بدون این که بگه آقا بیانه بیار نمیدونم فلان، همونجا بگه آقا جون من میدونم این خونه مال زیده، پس حکم میکنم به این که خونه مال زیده، دعوا تموم شد، برو پی کارتو. مشهور اینو میگه، میگن علم قاضی حجت. بنابراین اگر قاضی میداند که مورد دعوا وضعیتش چیه، میدونه، خودش میدونه که این خونه مال زیده، حکم میکنه به این که مال زیده، دیگه تموم شد. ما معتقدیم این حرف باطله، از جمله مرحوم آقای شاهرودی هم که خودشون بعدن رئیس قوه قضاییه شدن، حالش فکر کنم قبل از قوه هم این بحث رو کرده بودن، ایشون هم معتقده که علم قاضی حجت نیست. ما توضیح دادیم حالا در جای خودش که علم در مسئله قضا طریقی نیست که شما بگی حجیتش ذاتیه، موضوعیه. حالا من نمیخوام اینو بحث کنم، اما این بحثش خودش کلی داستان داره، فقط دارم اشاره میکنم به سرفصلاش. چون علم در بحث قضا طریقی نیست، بنابراین نمیتونید شما به حجیت ذاتی علم که مشهور به اون تمسک کرده بودن، علم ذاتن حجته، پس قاضی میتونه بهش حکم بکنه. اشتباه اینه که در قضا علم طریقی نیست، موضوعیه، و چون موضوعیه اینجوری نیست که ما بگیم ذاتن حجته، باید دلیل بر حجیتش داشته باشیم و ما دلیلی بر حجیت علم قاضی نداریم، بنابراین علم قاضی حجت نیست. اون وقت ما اونجا یه چیزی گفتیم که اینو مشهور باز نگفتن، حتی ظاهرن آقای شاهرودی هم نگفتن، و اون اینه که اگر علم قاضی مستنداتی داشته باشه، چون اون مستندات برای نوع مردم موجب علم باشه، که اصطلاحا بهش بگیم مستندات حسی، حس به معنی خاص نه که حتما ببینی بشنوی، اونم میگیره، ولی یه چیزی باشه که برای نوع مردم موجب علمه، اینا رو ببینن هر کی ببینه میگه بله دیگه حتما همینطور. اگر چنین مستنداتی داشته باشه قاضی و اون مستندات رو در دادگاه عرضه کنه، به استناد اون میتونه حکم کنه. و اون روایاتی ما داریم که علی ابن ابی طالب مثلا دو تا زن اومدن، این گفت این بچه منه، اون گفت بچه منه، این گفت بچه منه، اون بچه منه. علی ابن طالب گفت بیا ببینم شمشیرو، گفت دعوا نکنید، نسش میکنم، نصفش مال تو، نصفش مال تو، دعوا نداره که. تا اینو گفت یکی از این زنها گفت آقا نخواستم، بچه من نیست، این بچه من نیست. علی گفت حکم میکنم برای این. بعد اونجا مثلا گفتن آقا اینا قضایا فی واقع، قضیتون فی واقعتن، یه چیزیست، اتفاقیست افتاده. بعد یکی از بزرگان، یکی از آقایانم کتاب نوشته، نمیدونم قضاوت های محیر العقول علی ابن ابی طالب. ولی دقت کنید در واقع اگر امروز ما نگاه کنیم به اون روایات، علی ابن ابی طالب به اصطلاح امروزی از روش‌های جرم شناسی استفاده کرد. مثلا طرف زنه میاد میگه آقا این مرد به من مثلا با من زنا کرده، دلیلش میگه اینا این منیش ریخته رو لباس من. علی ابن ابی طالب میگه یا حرارتی بیارید، حرارت میارن اون پخته میشه، میگن که تخم مرغ بابا، این سفیده تخم مرغه که. این کاری که علی ابن ابی طالب کرده، حالا مثلا اون آقا نوشته محیر العقول، نمیدونم اونا هم گفتن قضیتون فی واقعتن، علی ابن ابی طالب فقط میتونست اینجوری قضاوت کنه، هیچ کی دیگه نمیتونه. نه آقا جان، علی ابن ابی طالب 1400 سال قبل گفته میتونید از روش‌های جرم شناسی برای قضاوت استفاده کنی. بله ما 1000 سال نفهمیدیم، بعد یه عده دیگه فهمیدن، حالا اون مشکل ماه، ما نمیفهمیم چیکار علی ابن ابی طالب چیکار کنه، چه جوری بفهمونه به ما، فهمو که دیگه اجباری که نیست، ما نفهمیدیم، ما حمل کردیم بر این چیزا. اینا روش های جرم شناسان است. بنابراین علی ابن ابی طالب در واقع در این موارد داره به مصادیقی از عواملی که موجب یقین هستن به صورت متعارف، یعنی اون موقع وقتی اون حرارت میبینه همه میفهمن اینو میخورم، یا آقا این که سفیده تخم مرغ دیگه، هر کی ببینه، هر کی به چشه میفهمه سفیده تخم مرغ. بنابراین جرم شناسی در سیستم قضایی اسلام پذیرفته شده است. آخه بعضی میگن آقا جرم شناسی ما نداریم، جرم شناسی دیگه چیه، اینا حرفای غربی است. حرفا چیه آقا جون؟ علی ابن ابی طالب 1400 سال قبل خودش این کارو کرده، خب با امکانات و ابزارهای اون روز این کارو رو انجام داده. بعد خب حالا این سوال مطرح میشه که آقا وقتی قاضی مستندات خودشو میاره تو دادگاه، فرض اینه که علمش حجت نیست، میگه من میدونم، میگن میدونم بذار کنار، بگو از کجا میدونی، میگه به این دلائل. حالا این که این دلائل مفید علم باشه برای نوع مردم، این از کجا میشه فهمید؟ این از کجا میشه؟ یه روشش اینه که شما یه جمعی از مردم عادی که از اقشار مختلف باشن و آدم های مورد اعتماد باشن، سوابقشون هم خوب باشه، ثقه باشن، عادل باشن، داشته باشی؟ بگی آقا این چیزا رو باعث علم میشه؟ شما الان یقین کردی؟ میگن بله. میگه خب بله، این برای نوع مردم، اینا یه نماینده این از نوع مردم. میگن یکی از بزرگان، الان یادم رفته، دو نفر از این عوام که دیگه هیچی از اصطلاحات و اطلاعات نمیدونستن و ولی آدم های خوبی بودن، پا منبرش داشت، هر وقت دعوا میشد که آقا این عرفن اینطوره، میگفت دعوا نکن. از این دو نفر میپرسیم اینا نفهمم با چی بگیم، که میپرسید آقا مثلا فلان چیز، میگفتن آره آقا همینه، با ببین این عرفه، این عرف، یعنی نمیدونه که اسلام استفاده این تحت تاثیر مثلا فتاوا و اینا نیست، این عرف. حالا این کاری که اون بزرگوار میکرده، الان یادم رفته، تردید دارم، مرحوم آقای بروجردی این کاری میکرده، یکی از بزرگان این کاری میکرده. خب حالا ایشون در حد درسشون، بحثشون، از اینجور چیزا که دعوای طلبگی بوده، مثلا یک شاهدی میآورده، ولی اگر بخواد در قالب یک سیستم قضایی خودشو نشون بده، خب الان قاضی میگه آقا من میدونم این خونه مال زیده، میگه آقا کجا میدونی؟ میگه به این دلائل. بخواد کجا این دلائل موجب یقینه؟ میگه اینها، این جماعت که نه فامیلی با کسی از اینا طرف دارن، نه مثلا آدم های بی ربطی هن، غیر عادلی هن، فلان، یا آدم های سالم هن و فلان، اینا دارن میگن موجب علمه. خب میگه من این یه مورد. نه فرض اینه که قاضی علم داره، فرض اینه که قاضی علم داره. بله، اگر حالا از این برش بیایم، حالا این طرفش، اگر یک شواهدی آمد که برای نوع مردم موجب علمه، نوع مردم موجب علمه، از کجا میدونیم؟ از مثلا هیئت منصفه، این هیئت منصفه به عنوان یک اماره بر این قضاوت، قاضی میگه آقا برای من علم ایجاد نکرد، قاضی میتونه حکم کنه یا نه؟ ما گفتیم بله، بل واجبم هست حکم کنه، قاضی که قرار نیست حتما علم پیدا کنه، مگه اونجا که دو نفر شاهد عادل میان شهادت میدن علم پیدا میکنه؟ مگه شهادت عدلین موجب علمه؟ مگه اونجایی که یک طرف قسم میخوره علم پیدا میکنه؟ گفتن بهش آقا قبل دو نفر شاهد عادل گفتن تو باید حکم کنی، بله ما هم اینجا دلیل خاص داریم دیگه، دلیل ما همین قضاوت های علی ابن ابی طالبه که اشاره کردم، دلیل ما همینه که اگر به اصطلاح عوامل متعارف موجب علم باشه قاضی باید بهش حکم کنه، علم قاضی حجت نیست. اگه حتی علم خود قاضی میتونه به اون چون عالمه توی محکمه دیگری بره به نفع مثلا اون کسی که میدونه این مال اونه شهادت بده، به عنوان شاهد میتونه بره، ولی خودش تو محکمه خودش نمیتونه بگه چون من میدونم مال زیده اصلا کار ندارم به بیانه و قسم و فلان و اینا، من با آیین دادرسی کار ندارم، من میدونم مال زیده، خب حکم تو به این که این خونه مال زید، این کار رو نمیتونه بکنه، اینو نمیتونه انجام بده. بله یعنی چی برخلاف؟ یعنی همیشه باید علم داشته باشه قاضی، عرض کردم مگه بیانه میاد علم پیدا میکنه، مگه قسم میخوره علم پیدا میکنه. پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه فقد قطعت له قطعتا من النار. دقت کنید، میگه آقا من به بیانه و قسم قضاوت میکنم، بعضی از شما وارد ترید، الحن به حجتهی من بعد، بنابراین بلدید یه جوری بیانه بیارید یا قسم بخورید که به نفعتون حکم بشه، اما اگر این کارو کردید من به نفعتون حکم کردم و شما خودت میدونی که این خونه مال تو نیست، ولی من پیغمبر حکم کردم مال توه، یعنی پیغمبرم در قضا خلاف واقع حکم می کند. آقای قرشی نرو بالای منبر اینا رو نگو به مردم که پیغمبر خلاف واقع حکم نمی کند. پیغمبر خودش داره میگه من این کارو میکنم. بعد شما میگه ای پیغمبر که میدونست خلاف واقع چطور؟ میگه من وظیفه ظاهری مینه. من یا الله عرض کردم. ببین آقا جان، اون اسلامی که شما بهش معتقدی، آقای قرشی، بنده اصلا به اون اسلام اعتقاد ندارم. کافرون به اون اسلامی که شما میگی، اون که من بهش معتقدم که اسلام ائمه و امام زمانه، ظاهرا شما بهش اعتقاد نداری. یعنی شما از همونایی که اگه الان امام زمان اینجا بود میگفتی این چیه دیگه. یعنی الان این فرمایش شما همونه. ببین من دارم میگم پیغمبر میفرماید اگر من یه مالی رو که مال تو نبود حکم کردم به نفعت، نری بگی پیغمبر خوب کرد دیگه، پس مال حلال و طیب. نه آقا، فقط قطعت له قطعتا من النار، یه تیکه آتیشو دادم دستت. فکر نکن که چون من حکم کردم پس دیگه تو الان حلالا طیبا شد. نه آقا، تو که خودت میدونی دروغ گفتی، کلک زدی، یه جوری خلاصه پیچوندی به قول امروزی ها و من حکم کردم، خودت میدونی. این فقط قطعت له قطعتا من النار. بعد جوابش هم اینه، خود ائمه فرمودن هیچ کدام از ما و پیغمبر حکم به واقع نمی کنیم، ما فقط حکم به ظاهر می کنیم. گفتن بله، امام زمان او حکم به واقع می کنه. حالا اون امام زمان خودشون میان می دونن چیکار می کنه، که اون اصطلاحاً میگن حکم داوود، اون حکم به واقع، ما حکم به واقع می کنیم. برای همینه علی پیغمبر نمیدونست که اینایی که دوره برشن بعد از او چه بلایی سر دخترش و دامادش و اسلامش میاره. چرا؟ پا چرا اینا رو حسابشون نرسی؟ قرار نبود این کارو بکن، قرار نبود این کارو بکن. چی؟ نه کار ندارم به اون پیغمبر با بلش کن. به هر حال ببینید،
یک مورد پیامبر خودش
میدونسته
یا حضرت
امیر
خودش
میدونسته
و
بر خلاف
اون
حکم کنه. اونش دیگه شما پیدا کن. عرض کردم روایت اینو داره میگه،
ما گفتن برای بزادشون میگن این رو
میدونم. یعنی حتما ما باید احراز کنیم که یک جایی پیغمبر اشتباه کرده تا این روایت درست باشه. پیغمبر داره میگه اگر من خلاف واقع حکم کردم قطعتا من النار. شما میگی نمیشه آقا، شما از پیغمبر جلوتر زدی دیگه، این از سابق لهمه. پیغمبر میگه من در قضا، آقا جان ببینش، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد من در قضا ممکنه خلاف واقع کنم چون من مأمور به ظاهرم. شما میفرمایی نه آقا ممکن نیست، شما از دیگه پیغمبر هم جلوتری دیگه، شما دیگه هدایت کننده پیغمبری دیگه، شما از پیغمبر تا قاب قوسین رفته، شما از اونم رد شدی دیگه، الان شما رسیدی خود خدایی دیگه. گفتم یه وقتی یکی از دوستان 30 سال پیش 25 سال پیش به من میگفت، هم باعث ماست خدا حفظش کنه، از فضلاست، میگفت ببین آیت الله دیگه به همه میگن آیت الله، به درد نمیخوره ادعای آیت اللهی، اگه خواستی ادعایی بکنیم پیغمبری خدایی یه چیزی اقلا انجام کن. گفت اینا که زیاد شده، حالا دیگه شما آقای قرشی ان شاءالله ادعای خدایی کن، چون شما از پیغمبرم جلو زدی دیگه، شما بگو با خود خدا ابرده. به هر حال یک مورد از مواردی که ما مبنای فقهی حضور هیئت منصفه رو در محاکم توضیح دادیم اینه که در جایی که میخواد بررسی بشه که آیا این شواهد و ادله مفید علم هست به صورت متعارف یا نه، این هیئت منصفه. یه مورد دیگهش قسامه است که حالا اون دیگه امروز وقت گذشت. قسامه هم باز یه چیزی شبیه این، یه شرطی داره که اون شرط معنا داره که باز هیئت منصفه‌ای وجود داشته باشه اون قضاوت نسبت به اینو انجام بفروش. حالا اون رو بخوام توضیح بدم دیگه از اذانم میگذره. دنباله این بحث انشالله روز شنبه فردا که میدونید ساعت اول حج، ساعت دوم قصاص. و السلام علیکم و رحمت الله.